وقل رب زدنی علما.
صفحه 381. ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله فاذا هم فريقان يختصمون. و به راستی به سوی قوم ثمود برادرشون صالح رو فرستادیم که خدا رو بندگی کنید. پس ناگهان دو گروه شدند که با هم خصومت داشتند. بعد از بیان داستان پیامبر سلیمان علیه السلام و تمام اون جزئیات، داستان هدهد، ملکه سبا و تا ایمان آوردن این پادشاه عاقل و خردمند و این خانم سیاست مدار باهوش، میپردازه به داستان پیامبر صالح علیه السلام و قوم ثمود. حالا میگه که ما به سوی قوم ثمود برادرشون صالح رو فرستادیم. برادرشون، همکیششون، همشهریشون، قوم خویششون غریبه نبود و حرفش هم این بود که الله رو بنده باشید و در این زمینه مردم رو راهنمایی میکرد که دستورات الله و بعد مهربانی الله، رحمت الله، اونا رو به سمت الله دعوت میداد. کل حرفش این بود و شما از این الله تمرد نکنید، الله رو پرستش کنید. فاذا ناگهان، یعنی بعد از این حرف، بعد از این دعوت مبارک و زیبا، ناگهان تو میبینی که چه شده. هم اون مردم فریقان تبدیل به دوتا گروه شدن. عجب. اونم گروه هایی که با همدیگه خصومت دارن، یختصمون. یعنی وقتی داره با اونها میگه شما بیاید به سمت الله، به جای اینکه خوشحال بشن با هم بیشتر دوست بشن، تبدیل به دو گروه شدن. کلن خط خودشون رو از پیامبر صالح و بقیه یارانش جدا کردن، سر ضد اونها و با اونها به عداوت پرداختن. خب یعنی مگه با اونها چی گفته؟ مگه اونها رو به کارهای بد دعوت داده که اونها تبدیل به دشمن بشن؟ داره به تصویر میکشه فاذا هم فریقان یختصمون. یعنی چقدر آدم ها هستن که وقتی اونها رو به سمت خدا، نماز، ایمان دعوت بدی، به جا پذیرش میاد با تو دشمن میشه. قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئه قبل الحسنه لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. صالح گفت ای قوم من، چرا قبل از نیکی به بدی عجله میکنید؟ چرا از الله آمرزش نمیطلبید تا مورد رحمت الله قرار گیرید؟ پیامبر صالح علیه السلام با اوج دلسوزی میگه خب آخه شما دارید چه کار میکنید؟ چرا فوراً میرید به سمت بدترین گزینه؟ چرا میخواید که با خصومت، با این موضع گیریتون در مقابل توحید الله، میخواید که بدی رو بر سر خودتون پیاده کنید؟ چرا خوبی ها رو ازش استقبال نمیکنید؟ چرا به سمت خدا طلب بخشش نمیکنید؟ لولا تستغفرون الله، مگه چتون میشه؟ چه از شما کم میشه؟ به سمت الله چرا توبه و استغفار نمی کنید تا مورد مرحمت الله قرار بگیرید؟ همه چیز براتون فراهمه از مهربونی الله، چرا این موضع رو گرفتید با من؟ قالوا طیرنا بک و بمن معک قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون. گفتن ما به تو و کسانی که با تو هستن فال بد میزنیم. صالح گفت فالهای بد شما نزد خداست، بلکه شما گروهی هستید که مورد آزمایش قرار گرفته اید. پیامبر صالح علیه السلام وقتی میرفت به سمت اونها و اونها رو میخواست که متوجه کنه شما این موضع رو نگیرید، بیاید عاقلانه برخورد کنید با این دعوت جدید، این دعوت به سوی خدا، بعد چی میگفتن؟ حالا میگفتن که نه، اصلا تو وجود تو داخل این شهر نحسه. طیرنا بک و بمن معک، اونه که همراه تو هستن و همین خودت باعث نحسی شهر شدید. ما به شما به فال بد میگیریم. یعنی وقتی که مثلا بارون نمی اومد، وقتی زلزله ای می اومد، وقتی مشکلی براشون پیش می اومد، میگفت این تقصیر همین نحسی صالحه که این حرفا رو میزنه، داره بد خدایان ما میگه. این خدایان ما بر سر اونها غضب کرده، حالا بارون بند اومده، حالا این مشکلات سرمون میاد. یعنی اینجور خرافات پرست بودن و تمام مشکلات زندگیشون رو گردن صالح علیه السلام و باقی مؤمنان مینداختن. میگه ما اصلا نظر ما، فکر ما در مورد شما اینه. پیامبر صالح بهشون جواب میده که اگر این نحسی وجود داره، شما همچه فکری دارید که تمام این مشکلات شما از جانب خدا میاد. بارون بیاد نیاد دست خدا، زلزله بیاد نیاد دست خداست. اگر بحث منفی نگری هست، خب اینها که منشأش از جانب خدا هست، دست من چیزی نیست که. و میفرماید که بل انتم قوم تفتنون، ولی اینجوری نیست که دست من چیزی باشه یا اینکه خدا بخواد شما رو اذیت کنه. این قضیه اینجوریه که شما دارید مورد آزمایش قرار میگیرید، یعنی شما با این کارهایی که دارید پیش میرید، خدا شما رو مورد آزمایش قرار میده، مورد فتنه قرار میده که بلکه متوجه بشید، سر عقل بیایید و در مورد کارهاتون فکر بکنید. برای این مشکلات سرتون میاد، نه مشکل از منه و نه مشکل از خداست، به خاطر کارهای خودتون هست که دارید مورد آزمایش قرار میگیرید. حالا اونا به جایی که از این آزمایش بیشتر متوجه خدا بشن، بیشتر از خدا فاصله میگرفتن، که امروزه هم چه بسا انسانهایی وقتی که در زندگی به مشکلات برمیخورن، به جایی که دستشون به سمت خدا بیشتر دراز بشه، بیشتر با خدا قهر میکنند. و کان فی المدینه تسعه رهط یفسدون فی الارض ولا یصلحون، و در اون شهر 9 باند بودند که در منطقه فساد میکردند و اصلاح نمیکردند. داره به تصویر میکشه اذیت های قوم کافرش، قوم صالح. اونا چه کار میکردند؟ همون قوم ثمود. و کان فی المدینه، مدینه شهری که پیامبر صالح درش بود، در اون شهر میفرماید 9 تا باند اونجا وجود داشت. 9 تا رهتن، رهت یه باندی، یه گروهکی چند نفره، مثلا 3 نفر 4 نفر تا 9 نفر، زیر 10 نفر میشه رهت. میگه که داخل شهر 9 گروه بودند که اون 9 گروه در زمین، فل ارض، یعنی در اون منطقه، یفسدونه، فساد راه مینداختند، پیامبر صالح رو تخریب میکردن. این 9 گروه، نه یه نفر، نه 2 نفر، نه 5 نفر، پیامبران الهی رو ببینید چقدر ایثارگرند. 9 گروه افتادن به جون پیامبر صالح علیه السلام و مؤمنان برای تخریبش، برای نابودیش، و اصلا کوتاهی نمی‌کردند در تخریب و در افساد. و از اون طرف ولا یصلحون، اصلا چیزی رو درست نمی‌ذاشتن بشه، اگرم قرار کاری به درستی انجام بشه باز خرابکاری می‌کردند و بعدش مینداختن به نحسی و بدفالی به گردن پیامبر صالح. یعنی به این شکل قوم کافر می اومدن و پیغمبر رو مورد نقشه ها و مکرهاشون قرار می دادن. قالو تقاسمو بالله لنبیتنه و اهله ثم لنقولن لولیه ما شهدنا مهلک اهله و انا لصادقون، گفتند بیایید به نام الله با هم هم قسم شوید که شبانه بر او و خانواده اش هجوم میبریم، سپس به ولی و خونخواه آنان میگوییم که ما در محل قتل خانواده اش حضور نداشتیم و ما راست میگیم. از نقشه هاشون، از همون تخریب ها و فسادکاری هاشون چیکار کردن؟ حالا چیکار خطرناکی، دقت بکنیم خودمون رو ببریم در اون فضا و چه اتفاقی میفته. شما تصور بکنید یک شخص اصلاحگر هستید که برای این قوم و این شهر میخواید خدمت بکنید. اونا اومدن اون 9 تا باند با هم جلسه گرفتن، بعد موضوع جلسه شون، نتیجه جلسه شون این بود، گفتن که تقاسمو بالله، همتون به خدا قسم میخورید که چه بشه؟ که این 9 باند با هم دیگه لنبیتن لهو، شبانه شبیخون میزنیم بر صالح و خانوادش، میپریم داخل خونش، بعد خودشو اهل خونش رو همه میکشیم، بچه هاش دختراش همه رو میکشیم. بعد صبح که حالا مثلا مردم مطلع شدن که اینا همه قتل عام شدند و افرادی که پیگیرن برای خونخواهی صالح و خانوادش، به اون خونخواهانش میگیم، ثم لنقولن لولیه، به همون خونخواهانش میگیم ما شهدنا مهلک اهله، ما چه خبر داریم، ما اصلا اطلاع نداریم از این که اونها رو کشته، و این نالا صادقون، و ما هم داریم راست میگیم. لازم باشه قسم هم میخوریم که ما اصلا اطلاع نداریم. این بود خروجی جلسهشون، مصوبه جلسهشون که اونم با قسم به الله این رو قطعی کردن که ما همچه کاری رو انجام میدیم. حالا شما تصور بکنید داخل شهر اصلا تو خونتون امنیت جانی ندارید و شما دارید از کارهاشون احساس میکنید که امروز و فردا هست که به شما حمله ور بشن. پیامبر صالح علیه السلام در همچه جوی زندگی میکرد و همچنان داشت با اونها خدمت میکرد و اونها رو داشت متوجه میکرد. پیامبران ایثارکارترین مردم جهان هستند، خدومترین مردم جهان هستند. و مکرو مکرن و مکرنا مکرن و هم لا یشعرون، و آنها نیرنگی به کار بردند و ما هم در مقابل نیرنگی به کار بردیم بدون این که متوجه شوند. حالا الله میگه، میگونا نقششون رو ریختن، اون مصوبه جلسهشون اینجوری شد، این یه مکری بود، یه نقشه‌ای بود. و مکرنا مکرن، یه مکر بزرگی بود. بعد میفرماید که ما هم در مقابلم مکر خودمون ریختیم، نقشه خودمون رو ریختیم. و هم لا یشعرون، اصلا اونا متوجه نبودن. اونا مسکینا فکر میکردن که همین 9 تا باند، اون دار و دستشون، اون آدمای تروریستشون که همیشه کافرا تروریست بودن، اینم از نمونه ترورشون که میخواستن شبانه کل خانواده رو، بزرگ و کوچک و اون حتی کودکان رو به قتل برسونند، که تا به امروز هم کافران تروریستن، همینجور بیرحمن. این هم شاهد تاریخی وجود داره در گذشته و هم شاهد اعداد و ارقامی که امروزه داره در جهان مشاهده میشه و به وقوع پیوسته. حالا میفرماید که ما هم نقشه خودمون رو ریختیم، در حالی که اصلا اونا متوجه نبودن. اونا مسکینا فکر میکردن که هرچه هست خودشونن که دارن نقشه میریزند و بعد دارن به سمت اجرای نقشهشون پیش میرن. اصلا خبر نداشتن انگار که اینجا یک صاحبی وجود داره، یه خدایی هست اونها رو داره میبینه، و اصلا فکرش هم نمی کردن که شاید یه وقتی نقششون نتیجه نده. خدا میگه ما هم نقشمون رو ریختیم، اصلا اونا متوجه هم نبودن. فانظر کیف کان عاقبت مکرهم انا دمرناهم و قومهم اجمعین. پس تو نگاه کن که سرانجام نیرنگشان چه شد، ما خودشون و قومشون رو همگی هلاک کردیم. اینم نتیجه نقششون. میفرماید فنظر، حالا بیا تماشا کن که این آخر عاقبت اون مکرشون چه شد. نتیجه این شد که ما همشون رو نیست و نابود کردیم، دمرناهم، به طور کلی هلاکشون کردیم، خودشون و خانوادشون. اینا میخواستن صالح و خانوادش نابود کنند. میفرماید ما هم خودشون و خانوادشون رو همه نیست و نابود کردیم، اجمعین، همشون رو. وقتی اینجوری شد کل شهر به عذاب دوچار شد. که حالا وقتی دارن مردان اون شهر، تصمیم گیران و بزرگان اون شهر یک کاری انجام میدن، اگر مابقی همسرانشون، جوانهاشون و دیگران از اون کار اونها رو منع نکنند، دیگه همه به آتش اون گناهان اون بزرگان میسوزن. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ. و این است خانه هایشان که به خاطر ظلمشون کاملا ویران شده. 100% در این سرگذشت نشانه ای هست برای مردمی که می دانند. می فرماید فَتِلْكَ، پس اینها خانه هاشون همه ویران شده به خاطر آن ظلمی که کردن. و با تلکه اسم اشاره آورده، خانه های قوم ثمود تا به امروز هم موجوده و در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده. در مدائن صالح یا منطقه‌ای به نام هجر که در عربستان سعودی هست و باستانشناسان بسیار در اونجا میرند و و تحقیقات تاریخی انجام میدن تا به امروز خانه هاشون آثار اون حجاریشون از دل کوه ها وجود داره و در اینترنت هم میتونید این رو سرچ کنید به نام مدائن صالح که قوم سمود در آنجا زندگی میکردن و به اسم خود پیامبر صالح هست. و انجینا الذین آمنوا و کانوا یتقون، و ما نجات دادیم کسانی که ایمان آوردند و تقوا پیشه کردند. اونها که اونجوری ویران شدند و میفرماید که ما به مؤمنان نجات دادیم و اونهایی که راه تقوا رو میرفتند. و کلا این سوره هم از نظر جزئیات داستان کمتر از سوره مبارکه شعرا میگه. سوره مبارکه شعرا با جزئیات اون گناهانی که انجام میدادند، تک تک گناهانشون می آورد به آیات و ذکر می کرد، تک تک گناهانشون رو ذکر می کرد و تمام جزئیات زندگیشون بیشتر بهش می پرداخت. ولی اینجا از نظر مخالفتشون، کفر ورزیشون و به صورت مختصر هم عذابشون رو بیان می کنه و تمرکزش هم هست، یعنی پررنگ داره میگه از نجات اون مؤمنان که بعد از هلاکت کافران اون مؤمنان نجات پیدا می‌کردند. ولوطن اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه وانتم تبصرون. ولوط اونگاه که به قومش گفت آیا شما مرتکب این کار کثیف میشوید در حالی که میبینید، میپردازه به داستان پیامبر لوط علیه السلام، به عنوان آخرین داستان این سوره هست و بعد از این دیگه به صورت کلی کار میکنه برای بیدار کردن وجدان و ایمان. پیامبر لوط علیه السلام میگه اون زمانی که به قومش گفت شما چه کار میکنید؟ یه مقدار نگاه کنید به کارهاتون. شما دارید به کارهای زشت مرتکب میشید در حالی که خودتونم میفهمید و انتم تبصرون، خودتون چش دارید؟ میفهمید، میبینید که اصلا این کار نیست، این فضیحته، این کار چقدر زشته، خودتونم تشخیص دارید میدید. اینکم لتأتون الرجال شهوتا من دون النساء بل انتم قوم تجهلون. آیا شما به جای زنان از روی شهوت به مردان نزدیک میشید؟ بلکه شما قومی هستید متعصب. میگه آخه چه کاری که شما انجام میدید؟ شما میاید به سمت مردان برای شهوترانی؟ یعنی کل زندگیتون شده شهوترانی؟ خانواده رو رها کردید، تشکیل زندگی، بچه دار شدن، پرورش فرزند، عشق ورزیدن با همسر من دون نساء، اینا رو کلن فراموش کردید، رها کردید و شما فقط شهوت بلدید، شهوترانی با مردها، فقط این؟ آخه شما دیگه چه قومی هستید؟ بل انتم قومون تجهلون. شما قومی هستید که رو این کار خودتون متعصبید، یعنی می فهمید که بده و باز انجام میدید. تجهلون وقتی که آدم زشتی یک کار رو می فهمه ولی به ضد یه چیز، به خاطر یک قضایی جانبی می فهمه ولی خلاف علمش عمل می کنه، یا کاری می فهمه که خوبه به خاطر زدیت یا هر چیزی دیگر اون کار خوب رو ولو که میفهمه خوبه ولی انجامش نمیده، علیه اون. این میشه تجهلون، تعصب ورزیدن. میگه شما اینقدر تعصب دارید که میفهمید بده و منم که دارم توضیح بهتون میدم الانم حالیتون شده ولی به ضد من انگار که دارید همون مسیرتون رو ادامه میدید که یه وقتی مثلا نپذیرید که کارتون بده، با تمام پررویی همچنان دارید ادامه میدید.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.